بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب أبو شجاع رسيدين بجلسه 24 كده مورد كتاب البيوع وغيرها من المعاملات هست. كتاب بيوع، خرید و فروش ها و غیر آن از معاملات. البیوع ثلاثت و اشیاء، بیع ها، خرید و فروش ها سه چیزند. بیع عین مشاهدت فجائزون. یکی بیع یعنی خرید و فروش عینی که مشاهده هست، عینی که دیده می شود، رؤیت می شود، پس جایز است. عین یعنی چیزی که با چشم دیده میشه، یعنی همون جنس. پس جنسی که دیده میشه، الان کنارم هست، من اونو دارم میبینم، خب این معامله درسته. و بیع شیء موصوف فی الذمه فجائز اذا وجدت الصفه على ما وصف به. و خرید و فروش چیزی که وصف شده، توصیف شده در ذمه، در عهده، پس جایز است. هرگاه یافته شد صفت، آن صفت، على ما وصف به، بر آن چی که وصف شده است به آن. خب این میشه معامله سلم که در فصل بعدی انشاءالله خواهد اومد، یعنی فروش چیزی که توصیف شده در ذمت. مثلا میگه که من برات میارم یک یخچال 12 فوت دودر مثلا چینی جنس سامسونگ. خب میاد اوصافش رو بیان میکنه و جنس الان نیست، وجود نداره، من نمیبینم، داره توصیف میکنه که من چنین یخچالی با این مواصفات و با این قیمت، که قیمت هم نقدن الان باید پرداخت بشه، برات میارم. خب این میشه بیع یا خرید و فروش سلم که در فصل خودش انشاءالله فصل بعد خواهد آمد. خب این هم جایزه، این هم اشکالی نداره، جایزه. خب این دو. و سومین بیع ها، خرید و فروش ها، و بیع عین غایبت لم تشاهد فلا یجوز، و بیع عینی که غایب است، لم تشاهد، که مشاهده نشده، رؤیت نشده، فلا یجوز، فس جایز نیست. اما یک عینی که عین هست اما غایبه، عین باشه ولی غایب باشه و مشاهده نشده، این درست نیست. مثلا بگه که شخص یک ماشینی داره و من میدونم که این ماشین داره، خب این ماشین رو من ندیدم، حالا میگه این ماشینم که الان فلانجاست، یعنی مثلا تو انباره، خب اون ماشینم که تو انباره رو برات میفروشم، خب این جایز نیست. چرا؟ چون که مشخصه مورد معامله، مورد معامله فلان ماشینه. خب وقتی که فلان ماشین شد، مشخص شد، من باید ببینمش، پس اینجوری جایز نیست. اما معامله سلم نه، نمیگه من فلان اون ماشین دقیق مشخص بکنه، میگه که من ماشینی رو برات میارم، تویوتا مثلا دو کابین باشه، مدلش 2015 باشه، جنسش تایلندی باشه، شاسی مثلا بلند باشه، خب میاد میگه چنین ماشین رو برات میارم، مشخص نمیکنه که فلان ماشین دقیق. اگر گفت فلان ماشین دقیق من باید بمیرمش، پس فرق میکنه. و پس این سومی درست نیست، بیع عینی که یعنی جنسی که غایبه و مشاهده نشده. اما اگر من قبلا دیدم ماشینش رو، مثلا من دیروز ماشینش رو دیدم کامل برانداز کردم و اطرافش گشتم، خب حالا میگه همون ماشینی که دیروز تو اونو دیدی اون ماشین تو انباره، خب حالا میاد معامله بکنه، این درسته. چرا؟ چون که در طول یک روز ماشین یک جنسیه که در طول یک روز تغییری در آن ایجاد نمیشه، تغییری در آن ایجاد نمیشه طبیعتا. خب این درسته. چرا درست شد؟ چون که یک بار من دیروز اون رو دیدم، خوب براندازش کردم، این اشکال نداره. خب بعد میگه کتابمون و یصح بیع کل طاهر منتفع به مملوک، و صحیح می شود فروش کل طاهر، یعنی خرید و فروش چه چیزهای جایزه، کل طاهر هر چیز پاک، هر چیز پاک باشه درسته که ما خرید و فروش بکنیم، منتفع به، منتفع به باشه، نفعی داشته باشه. حالا درسته که ما خرید و فروش بکنیم، مملوکن و مملوک باشه، ملک کسی باشه، یعنی ملک من باشه که بتونم بفروشم، ملک دیگران که من نمیتونم بفروشم، بیع فضولی میشه دیگه. خب حالا احتراز میاره کتابمون، میگه که ولا یصح بیع عین نجست. خب با اون توضیحی که ما دادیم حالا صحیح نمیشود خرید و فروش عین نجس. پس مثل مدفوع، یعنی کودی که مدفوع حیوان هست، کود هست، خرید و فروشش در اصل جایز نیست، خرید و فروشش جایز نیست. به این میگن ملک اختصاصی، یعنی الان این کود که نجسه اختصاص داره به فلانی، اختصاص به فلانی داره، دست فلانی بر آن گذاشته شده، اما مالک نیست، چون که چیز نجس که ذاتش نجسه ما نمیتونیم مالک بشیم. اما کسی کود داره، کود حیوانی، مدفوع حیوانه، کود میفروشه، خب اون میگیم تو ملک تو اختصاصیه، اما خرید و فروش نمیشه. یعنی طرف میاد پول میده ها، و اون پولو میگیره و کود میده تحویل، ملک اختصاصیه، از اختصاص اون در اومد، به این یکی اختصاص پیدا کرد، ولی نمیتونم بگیم که این مالک حقیقیه. فرق داره ها، مالک حقیقی با ملک اختصاصی. در ملک اختصاصی مثلا همین کود اگر یک جایی ریخته شده مال فلانی میگن، خب کسی بیاد برداره، کسی بیاد برداره، عقوبت دنیایی و اخرتی نداره. اما اگر اومد مثلا یه نفری داره کود حیوانی داره، یک انباری زده تو انبار، یعنی اومده حمل کرده، کرایه داده، اومده تو انبار، انبارش بزرگه، داره خرج میکنه، خب حالا کسی بیاد از این برداره، یعنی بدزده برداره، مثلا 500 میلیون ممکنه قیمتش این کودها باشه، یک انبار بزرگی پر از کود داره با همین تجارت میکنه، خب این از نظر دنیایی تعزیر میشه و از نظر اخروی میگیم عقوبت داره اگر بخواد برداره. چرا؟ چون که فقط به خاطر اینکه زحمت کشیده، حمل و نقل رفته، هزینه داده و یک سویلهی مثلا انبار بزرگی بران ترتیب دیده، این هزینه هایی که کرده، رو این هزینه ها ما میاییم میگیم که تعذیر داره. تو دنیا دولت میتونه تعذیرش بکنه اگر بخواد برداره از این و عقوبت اخروی داره به خاطر این، اما در ذات اون، ذات برداشتن اون چیز نجس، چیزی تعلق نمیگیره، نه دنیایی نه آخرتی. ولا يصح بيع عين نجسات، و صحیح نمی شود خرید و فروش عین نجس. وقتی گفتیم دیگه خرید و فروش صحیح نمیشه، خب مثلا دو نفر اومدند، خب یه نفر اومده پول داده، بالفرض مثال 1,000,000 تومان، و اومده خریده حالا همین کود حیوانی که نجسه. خب این چنین معامله کردند و بعد کارشون به دعوا و مرافعه کشید و آمدن به شرع. شرع میگه که معاملتون چنین معامله باطله، پس این 1,000,000 باید پول دوباره به مشتری تحویل داده بشه و این کودها هم مثل قبل اختصاص داره به همون که به نام بایع بوده. ولا مالا منفعت فیه، و نه چیزی که، یعنی صحیح نمی شود خرید و فروش چیزی که منفعتی در آن نیست. چیزی که منفعتی نداره خرید و فروشش هم جایز نیست. مثلا دو دانه گندم بیاد بفروشه، خب هیچ منفعتی دو دانه گندم منفعتی نداره، خب این خرید و فروش باطله. حالا ما تو بحث چیزی که منفعت در اون نیست، یعنی بین عقلا میگن که این منفعت توش هست یا نیست، و به زمان و مکان هم فرق میکنه. یه وقتی ممکنه که در یک زمانی یه چیزی منفعتش معلوم نباشه، مثلا عقرب 300 سال پیش یا مار 300 سال پیش، خب چیزی منفعتی از اون خب معلوم نبوده، اما امروزه میان از اون، از زهر مار میان دارو مثلا درست میکنن، یک منفعتی از اون به دست میارن. خب مثال داریم میزنیم. پس این منفعت که میگیم باید مورد معامله منفعتش منفعتی داشته باشه، و اگر منفعتی نداشت جایز نیست خرید و فروش کرده بشه، این بر حسب زمان و مکان متفاوته و منفعتش هم عقلا تعیین میکنن. ممکنه که کسانی عقل جز و عقلا نباشن، یه چیزهایی خرید و فروش بکنن که یعنی نزد خودشون میگن که خیلی خوبه، اما نزد عقلا منفعتی نداره. خب پس اینا هم مد نظر باشه. فصل فی الربا، بحث بعدی در مورد ربا هست. و ربا فی الذهب و الفضه و المطعومات، و ربا در طلا و نقره و مطعومات هست. یعنی ربا در چه چیزهایی میاد، در چه اجناسی؟ یکی در طلا، دیگر نقره، دیگر خوردنی ها. حالا طلا و نقره و امروزه که پول جایگزینش هست همونه، یعنی طلا و نقره و پول و مطعومات. پس در غیر اینها ربا نمیاد. مثلا مصالح ساختمانی باشه، سیمان باشه، گچ باشه، بلوک باشه، ماشین مثلا موتورسیکلت باشه، خب اینا چیزهاییه که نه طلاست، نه نقره هست، نه پوله، و مطعومات هم نیست، جز خوردنی ها نیست. پس ربا هیچ وقت در اونها نمیاد. خب پس این قاعده کلیه که ربا در چه اجناسی میاد؟ در طلا و نقره و پول و مطعومات خوردنی ها. خب وقتی اینو فهمیدیم، حالا توضیحش مقداری بر حسب کتاب که مختصره: ولا یجوز بیع الذهب بالذهب والفضه كذلك الا متماثلا نقدا، و جایز نمی شود خرید و فروش طلا به طلا و نقره همچنان، یعنی نقره همچنان به نقره جایز نمیشه مگر که متماثل مثل هم باشه و نقد باشه. پس اگر بخوایم ما طلا رو با طلا معاوضه بکنیم، باید یکی اندازشون یکی باشه. یعنی اگر 15 گرم طلا نزد منه، اون یکی هم نزدش 15 گرم باشه. حالا من 15 گرم میدم به اون، اون 15 گرم مال خودش بهم میده و نقد باشه، دست به دست باشه. یعنی نسیه نمیشه من بگم 15 گرم طلا الان بهت میدم که تو اون میگه من فردا یا پس فردا یا 10 ساعت دیگر میام 15 گرم طلا رو بهت تحویل میدم. نه، باید نقد باشه، دست به دست باشه. به خاطر همین امروزه طلا فروشی ها خیلی دارن معامله ربوی رو انجام میدن که از اون غافلن. باید توجه بکنیم. میان یکی این که اندازه مشخص، یعنی زیر و بالاست. من اگر 15 یک طلایی نزدم هست، 15 گرم میدم، اون طلا بهم میده مثلا 10 گرم و میاد میگه مثلا این دستمزدم این فلان این فلانه. نه، این رباست، عین رباست. اگر میخوایم معاملمون درست بشه، میخوایم این کارو بکنیم، من 15 گرم طلا رو میفروشم به طلا فروش، مثلا میگم این 15 گرم من الان آوردم، این الان این مثلا گوشواره رو آوردم، این گوشواره 15 گرمه. خب چند میخری؟ میگه مثلا میخرم 3 میلیون. خب 3 میلیون میخره، پول 3 میلیون ازش میگیرم، خب نقد. خب حالا میگم اون گوشواره که مال خودته تو ویترینته اون چنده؟ اون نگاه میکنه 10 گرم، میگه اون این 10 گرم 3 میلیونه. حالا من اون پول نقد رو بهش میدم و یک معامله دیگری از نو انجام میدم. خب این درست میشه. طبق ما یک روایتی در این خصوص داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم تأکید میکنه در مورد خرما: اگر میخوایی کارو بکنید، پس شما اون خرما ها رو نقد بفروشید و بعد بیای اون خرمای دیگری رو بخرید. که الان در مورد مطعومات هم ما میخونیم که ربا باز میاد دیگه. پس راهش رسول الله صلی الله علیه و سلم نشون داده، اگر شما میخواید چنین کارهایی رو انجام بدید، شما بیاد نقد بفروش خرمات یا طلات رو، و بعد وقتی که پول گرفتی، حالا من پول گرفتم، حالا میام طلای طلا فروش رو از ویترینش میخرم یا خرما رو از پیش فلانی میخرم. خب و نقره هم همینطور، نقره به نقره، من نقره میخوام بدم، باید همینطور باشه، نقد باشه و مثل هم باشه، اندازشون یکی باشه. ولا بیع مبتاعه حتی یقبضه، و درست نمی شود ولا بیع و نه فروش آنچه که فروخته است آن را تا آن را قبض کند. یعنی وقتی که من یک معامله رو با کسی انجام دادم، جایز نمیشه اونو بفروشم تا اینکه قبض کنم. من الان به فرض مثال ماشین رو از زید میخوام بخرم، زید الان کنارم هست، خب معامله میکنم، ماشین دارم میبینم نزدم هست، ماشین زید رو براندازش کردم، میگم چند میفروشی این ماشین تو؟ میگه 50 میلیون میفروشم. خب من میام عقد میبندم که این ماشین رو با مبلغ 50 میلیون تومان ازت خریدم. خب اونم قبول میکنه. خب هنوز اون ماشین رو تحویل نگرفتم از زید، تحویل نگرفتم از زید، میام میفروشم به عمرو. خب این درست نیست. تا چه وقت درسته؟ هر وقت که قبض کردم. وقتی که اون ماشینه رو من قبض کردم، یعنی کلید رو از زد گرفتم، قرارداد نوشته شد، همه چیز، کلید رو ازش گرفتم، دیگه راه الان بازه، دیگه کلید دستمی، هر موقع خواستم میتونم سوارش بشم. زد راه رو برام باز گذاشته، ماشین الان کنارم هست، هر موقع میخوام میتونم سوارش بشم. حالا پس من این قبض کردم، اگر از انبارشه، اگر تو انبارشه که خب باید بیرون بیاره که من راهم باز بشه دیگه، بتونم از، اگرچه کلید دستمه، کلید دستم داده، ولی ماشین تو انبارش الان هست. خب تا اینکه در انبار رو باز بکنه، راه رو برام باز بگذاره، حالا این قبض میشه. خب وقتی که من قبض کردم، حالا میتونم بفروشم به دیگری. تا قبض نکردم جایز نیست من اونو بفروشم به دیگری، خصوصا تو معاملاتی که امروزه میشه. مثلا یک مغازه‌دار هست، مغازه‌دار جنس تو مثلا میاد از یک مغازه دیگری، یک مثال میزنیم، مثلا یک کولری رو از مغازه میخره، قبض نکرده، میاد میفروشه به دیگری، و بعد از انبار اون بایع اول بیرون میاره، حالا میبره تحویل میده. این جایز نیست، باید اول تحویل بگیریم، قبض بکنیم جنسمونو، و بعد بیایم بفروشیم. ولا بیع اللحم بالحیوان، و نه فروش گوشت به حیوان. فروش گوشت به حیوان هم جایز نیست، یعنی بیاد مثلا 10 کیلو گوشت گوسفند را، 10 کیلو گوشت گوسفند را بیام بدم، و یک گوسفند را، گوسفند زنده ای را از کسی بگیرم، معامله بکنم یک گوسفند زنده ای را با 10 کیلو گوشت گوسفند، جایز نیست. و اگرچه هم جنس از جنس دیگری باشه، مثلا بیام 10 کیلو گوشت گاو رو، 10 کیلو گوشت گاو رو بدم و یک گوسفندی رو، گوسفند زنده ای رو بیام بگیرم و معامله بکنیم، این چنین معامله جایز نیست. و یجوز بیع الذهب بالفضه متفاضلا نقدا، و درست می شود خرید و فروش طلا به نقره متفاضل زیادتر و نقد. اما اگر گفتیم معامله طلا به طلا یا نقره به نقره، باید مثل هم باشه، هم وزن باشه و نقد باشه. اما اگر طلا به نقره شد، الان جنس فرق میکنه، یکی طلاست و یکی نقره هست، در اینجا جایزه که من طلا رو بدم و نقره بگیرم و زیادتر باشه، اما نقد باید باشه، دست به دست باشه، نقد باید باشه، ولی زیادتر باشه اشکال نداره. مثلا طلا خب قیمتش بالاتره، من 15 گرم طلا میدم، در عوض 30 گرم نقره میگیرم، یعنی نقره الان زیادتر گرفتم، طلا کمتر دادم. خب این جایزه، طلا به نقره که یکی بیشتر باشه جایزه، اما به شرطی که باز نقد باشه، دست به دست باشه. نسیه جایز نیست، که اگر نسیه انجام بگیره ربا میشه یعنی. و كذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله الا متماثلا نقدا، و همچنین مطعومات، خوردنی ها، جایز نمی شود فروش، خرید و فروش جنسی از آن به مانند آن مگر متماثل باشه، مثل هم و نقد باشه. مطعومات هم همینطور، اگر میخوایم گندم بدم و گندم بگیرم، باید مثل هم باشه، یعنی کیلشون یکی باشه. اگر 10 کیل گندم میدم، باید 10 کیل گندم بگیرم، مگر اینکه جنسشون فرق بکنه. حالا متفاضل میشه، یکی زیادتر یکی کمتر باشه. مثلا بخوام گندم بدم و جو بگیرم، الان گندم و جو دو جنس متفاوته. حالا اشکال نداره که من بیام 15 کیل گندم بدم و در عوض 25 کیل جو بگیرم، اما باز متفاضل اشکال نداره، اما باید نقد باشه، دست به دست باشه. و یجوز بیع الجنس منها به غیره متفاضلا نقدا، و درست می شود بیع جنسی از آن به دیگری متفاضل باشه و نقد باشه، که توضیح دادیم که یعنی مطعومات اگر جنسشون فرق بکنه، مثل گندم باشه با جو باشه، خب یا اینکه گندم باشه با برنج، جنس فرق بکنه، متفاضل اشکال نداره، اما با نقد باید باشه. ولا یجوز بیع الغرر، و جایز نمی شود خرید و فروش گول، هر خرید و فروشی که گول و فریب در اون باشه جایز نیست. مثلا مثال میزنن پرنده تو هوا بخواد بفروشه، خب این معامله گول و کلک و فریبه. چرا؟ چون که قبض آن معلوم نیست بتونم قبض بکنم یا نه. خب بحث بعدی، خب یک بحث میخونیم، بحث بعدی در مورد خیار هست. خب خیار مجلس، خیار شرط و رد به عیب، خب در این مورد هست. و المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، و دو خریدار و فروشنده اختیار دارند تا وقتی که از همدیگر جدا نشوند. یعنی خریدار و فروشنده تا وقتی که از همدیگر جدا نشدند خیار مجلس دارند، اختیار دارند که معامله رو برهم بزنند، و این بهش بگن خیار مجلس. چون که در اصل بیع یعنی خرید و فروش قطعیه، لازمه، خرید و فروش قطعیه، لازمه. خب اما تا وقتی که از همدیگر جدا نشدن اختیار مجلس، خیار مجلس دارند، میتونن معامله رو برهم بزنن، یعنی فسخ بکنن. خب مثلا من ماشین رو از زید خریدم، تو یک مجلسیم خریدم، میگم من این ماشین رو 50 میلیون تومان از شما خریدم و زید قبول کرد، اما هنوز تو اون مجلسیم، از همدیگر جدا نشدیم. حالا زید پشیمون شد، میگه من دیگه معامله رو برهم میزنم، خب جایزه براش. من هم بخوام بگم باز هم برام جایزه، اشکالی نداره، تا وقتی که از همدیگر جدا نشدیم. اما اگر از همدیگر جدا شدیم، زید رفت پی کارش، منم رفتم، خب بعد بیایم بعد از نیم ساعت، یک ساعت، خب فردا بیام بگم که نه من معامله میخوام برهم بذارم، خب دیگه زید میتونه که معامله رو بگه من فسخ نمی کنم، و چون که بیع یعنی بیع دیگه چیز قطعیه، لازمه، یعنی میتونه. ولی از نظر اخلاقی دین اسلام، شریعت اسلام میگه که اشکال نداره، حالا برادرت فردا پشیمون شده، پشیمانیش رو قبول بکن و پولش رو بده. حالا شاید ممکنه که مشکلی برخورده یا تو خونه داره فلان جنس، بالاخره خیلی چیزها پیش میاد، پس کمک کن به برادرت و این معامله. حالا میگه که نه من حالا نمیخوام فلان جنس رو، پولش رو پس بده و جنس رو پس بگیر. این از اخلاقیاته که رسول الله صلی الله علیه و سلم سفارش میکنه که ما عذر برادرمون رو بپذیریم، و اگر میتونیم
جنسش رو تحویل بگیریم و پولش رو بدیم. اگر تونستیم که خیلی خیلی خوبه، خداوند متعال روز قیامت اجر و پاداش فراوانی رو نصیب شخص میکنه. اما از نظر دنیایی و اگر یه وقتی به شرع کشید، خب حکمش چیه؟ حکمش اینه که وقتی که دیگه از هم دیگه جدا شدن، دیگه میگیم که بیع معامله قطعیه، حق داره شخص فسخ نکنه. خب چون که ما داریم حکم رو الان میخونیم، یه وقتی سمت قضاوت اگر عهده دار شدیم مثلا، این احکامات باید انسان واقف بشه و هر شخصی به اندازه که خرید و فروش میخواد بکنه نیاز هست، باید از دین خودش بفهمه و این لازم و ضروریه. و المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، و دو خریدار و فروشنده اختیار دارن تا وقتی که متفرق نشدن، از یکدیگر جدا نشدن، و به این میگن خیار مجلس. دقت بکنی اسمش هست خیار مجلس. و لهما ان یشترطا الخیار الی ثلاثة ایام، و هست از برای آن دو یا برای آن دو رواست که شرط کنند خیار را، اختیار را، تا 3 روز. و این بهش میگن خیار شرط. خیار شرط تا 3 روز هست. یعنی من میخوام از زد ماشین بخرم، میگم من این ماشین رو ازت میخرم 50 میلیون میخرم، به شرطی که تا 3 روز اختیار داشته باشم که اگر پشیمون شدم برش بگردونم، یا تا 2 روز، هر اندازه تا میتونم، یعنی بگم نهایتش 3 روزی، البته نهایتش 3 روز، مثلا میتونم بگم 1 روز، تا 1 روز فرصت داشته باشم. و فروشنده هم میتونه بگه که من هم قبول میکنم به شرطی که تا 3 روز فرصت داشته باشم، اگر پشیمان شدم معامله رو بتونم برهم بزنم، فسخ بکنم. میتونه شخص تا 3 روز، 1 روز، 2 روز، 3 روز برای خودش جا بذاره برای فسخ معامله. به این میگن خیار شرط. خب و بعد هم وقتی که معامله رو انجام دادن، من ماشین رو میبرم، اون پول رو میبره، تا 3 روز، حالا هر موقع که ما قرار گذاشتیم، 3 روز بود، 2 روز بود، 1 روز، هر چقدر بود، حالا اگر پشیمان شد میتونه که مثلا معامله رو فسخ بکنه. و اگر کسی برای خودش خیار شرط نذاشت، مثلا من که خریدارم گفتم که این ماشین رو ازت میخرم 50 میلیون تومان به شرطی که تا 2 روز اختیار داشته باشم، زید که فروشنده است میگه من فروختم واسط و من حق خیار رو برای خودم نمیذارم، خب پس من الان تا 2 روز میتونم ماشین رو بر بگردونم، دیگه زید نمیتونه، چون که برای خودش این حق رو نذاش، خودش نذاش، دیگه نمیتونه بیاد، یعنی الان برای زید دیگه قطعی شده معامله. و اذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده، و هرگاه یافته شد به مبیع عیبی، پس هست از برای مشتری برگرداندن آن. این بهش میگن رد به عیب. رد به عیب یه وقتیه که من، خب این ماشین رو از زید میخوام بخرم، خب من دارم دور برش میگردم، چیز عیبی توش ندیدم، اما ظاهرا تو موتورش یک عیبی داره که زید ازم مخفی کرده. عیب داشته ها، یعنی نزد زید عیب داشته اما مخفی کرده. حالا من ازش خریدم، خب رفتم بعد از 2 روز 3 روز میبینم که ماشین خوب کار نمیکنه، رفتم تعمیرگاه بردم، تعمیرگاه میگه این چنین عیبی که الان داره مشخص مال 1 هفته پیشه. خب پس الان برام واضحه که این عیب قبلا بوده، چون که متخصص داره میگه که مال قبله. خب و زید پنهانکاری کرده، حالا میتونم رد به عیب بکنم. میتونم اجازه دارم که رد به عیب بکنم، ماشینش بر بگردنم و پولمو تحویل بگیرم. ولا یجوز بیع الثمرات مطلقا و الا بعد بدو صلاحها، و جایز نمی شود خرید و فروش ثمر به طور مطلق مگر بعد از ظهور بدو، یعنی ظهور صلاحیت آن، یعنی صلاحیت رسیدنش. پس مثلا مثل خرما، درخت خرما ثمرش به طور مطلق ما نمیتونیم بفروشیم مگر اینکه صلاحیت آن ظاهر بشه، مثلا رنگ بگیره. مثل درخت خرما اول سبز که هست صلاحیت خوردن نداره، اما وقتی که رنگ گرفت، قرمز شد، زرد شد، خب حالا هنوز رطب هم نشده ها، این صلاحیت خوردن داری الان، خب حالا میتونی بفروشی، حالا میتونی ثمر رو روی درخت بفروشی وقتی که رنگ توش افتاد، یا مثل انگور وقتی که آب توش اومد، حالا یعنی وقتی آب توش اومده دیگه صلاحیت خوردن داره، حالا میتونی بفروشیش، اما قبل از اون نمیشه به طور مطلق بفروشیم مگر به شرط قطع میشه. هنوز صلاحیت خوردن آن ظاهر نشده، یعنی مثل درخت خرما هنوز ثمرش سبزه، صلاحیت خوردن الان نداره، و یا انگور هنوز آب توش نیومده، میشه فروخت به شرط قطع. میگه من این ثمر این درختان، 10 تا درخت نخله یا 10 تا درخت انگوره، ثمرش رو برات فروختم به مثلا 1,000,000 تومان به شرطی که همین الان قطع بکنی و ببری. خب حالا درسته 1,000,000 تومان پرداخت میکنه و میاد ثمرش رو قطع میکنه، درسته. اما اگر نه همینطوری بخواد، جایز نیست تا اینکه رنگ توش بیفته، حالا جایزه. ولا بیع ما فیه ربا به جنسه رطبا الا اللبن، و نه فروش آنچه که در آن رباست به جنس خودش، به تری مگر شیر. خب حالا چیزهایی که در آن رباست مثل مطعومات، تری نمیشه فروخت. مثلا الان انگور آب توشه، تره دیگه، آب داره، یا رطب آب داره، اینا رو به جنس خودش نمیشه فروخت. مثلا من رطب بدم 10 کیلو، فرض مثال 10 کیلو رطب بدم، 10 کیلو رطب بگیرم، خب نمیشه، این خرید و فروش جایز نیست، چون که هنوز تر آب داره توش. کی جایزه؟ وقتی که من اونو به خرما کردم، خرما میفروشم و 10 کیلو و 10 کیلو خرما میگیرم، خب حالا جایزه که ما بیایم وقتی که خوش شده، چون که موقعی که تره زیر و بالا میزنی وقتی که ما بخوایم خشکش بکنیم دیگه، چون که آبی که مثلا خرما رطبی که نزد من آب داره و رطبی که نزد اون آب داره، خب آبی که توشه نزد من فرق میکنه اندازش تا با اون، یعنی وقتی بخوایم خشک بکنیم ممکنه مال من کمتر در بیاد، مال اون بیشتر، یا مال اون کمتر مال من بیشتر بشه، اینا احتمالات داره. انگور هم همینطور، من بخوام انگور بدم در موقعی که هنوز آب داره و انگور بخوام بگیرم، اگرچه وزنشون یکیه، جایز نیست، چون که آب داره، و یعنی اگر بخوایم آنو تبدیل بکنیم به کشمش، ممکنه که مال من با اون متفاوت باشه بعد، چون که آبی که اونی که نزد منه آبش متفاوته با اونی که نزد دیگریه. پس آن چیزی که در آن ربا میاد مثل مطعومات تر به تری نمیشه فروخت، باید خشکش بکنیم، رطب رو خرما بکنیم، انگور رو کشمش بکنیم، حالا میشه. الا لبن، مگر شیر. شیر جایزه؟ میخوام من شیر بز مثلا دارم، میفروشم مثلا 1 کیلو میدم و 1 کیلو شیر بز از فلانی میگیرم، جایزه؟ اشکالی نداره. خب همینجا متوقف میشیم، رسیدیم به کتاب سلم یا فصل در مورد معامله سلم. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.